سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
لاله‌زار، مردی که می‌خندد.
آغاز برنامه‌های ما هم اکنون شروع شد. بشتابی. رقص و آواز، نمایش نامه کمدی موزیکال خشم هیتلر یا کلفت پررو.
اگه لاله‌زار رو یه مرد شیک و خوشبوش در نظر بگیریم که روزگاری مثل هنرپیشایی که رو سردر سینماهاش می درخشیدن لباس می پوشید، راه رفتنش ریتم داشت و ریش شیش تیغ کرده و کت شلوار سفیدش صاف و شق و رق تو تنش می ایستاد، جوری که خط و توی شلوارش از چاقوی زنجانم تیزتر بود، حالا باید بگیم که اون مرد زوارش در رفته و سالهاست که ریشش هم نزده. لباساش یا پارست یا به تنش زار میزنه. از جبروتش چند تا عکس مونده که کسی باورش نمیشه اینی که یه وقت یه پا همفری بوگارت بوده برای خودش، حالا از سیاهای تئاترای روحوزی هم آویزون تره. مردی که یه روز نینو روتا و موریکونه براش موسیقی می زدن، حالا صداش صدای بوق ماشینا و موتوراست. مردی که پاهاش گیر کرده تو سیما و کابلایی که کل لاله‌زار رو گرفتن. مردی که یه وقتی خنده‌هاش معروف بوده، حالا حتی لبخندم نمی زنه. مثل خود لاله‌زار که خیابون مد تهران بود و قرار بود شانزلیزه باشه، اما تهش شد بورس سیم و کابل و لامپ. آره، لاله‌زار همون مرد است، همون همفری بوگارتی که گیر کرده لای سیم و کابل. لاله‌زار قبرستون آدمای زنده است. اما لاله‌زار خیلی قبل از این که بشه پاتوق اول تهرون و نئونا و ویتریناش بشه سودای مهاجرایی که به امید قدم زدن توش سوار اتوبوس شدن از ولایت اومدن پایتخت، باغ بزرگی بود که لاله‌هاش توی بهار قد بلند می‌کردن. باغی که سفر فرنگ ناصرالدین شاه مقدمات خیابون شدنش رو آماده کرد و بعدها شد آرتیست اول خیابونای تهرون. ما با لاله‌زاری که امروز هست کاری نداریم. ما قدمامونو سفت میکنیم و چشمامونو میبندیم و توی لاله‌زاری پا میذاریم که یه وقتی بود. حصار شاه طهماسبی در شمال تا میدون توپخونه میرفت و بعد از حصار باقای سرسبزی بودن که تا چشم کار میکرد ادامه داشتن. نزدیکترین باغ به حصار تهران باغ بزرگی بود که به لاله های برافراشتش معروف بود. توی بعضی از منابع تاریخی اومده اوقاتی که فتلی شاه از کاخ سلطنتی دلزده می شده همراه با نایب السلطنه یا یکی دیگه از شاهزاده ها اسبی زین می کردن و به این باغ می اومدن تا نفسی تازه کنن. گفته می شده که مهمونای خارجی که به ایران می اومدن هم توی این باغ مستقر می کردن. یکی از اونا جنرال گاردن فرانسوی بود که در جریان عهدنامه فینکنشتاین به تهران اومده بود و باغ لاله‌زار رو به خاطر نزدیکی به ارگ سلطنتی و میدون مشق برای اسکان انتخاب کرده بود. اونطوری که گاردن توی خاطراتش نوشته، باغ لاله‌زار حصاری چوبی داشته، پر از دار و درخت و لاله‌های خودرو. با برچیده شدن حصار شاه طهماسبی و فرود کلنگ نوسازی ناصرالدین شاه به تهران، نوبت نوسازی به لاله‌زارم رسید. ناصرالدین شاه نقشه‌های زیادی برای باغ لاله‌زاری که در شمال میدان توپخانه بود داشت. سوغاتی‌های دلفریبی که از اروپا برای شاه می‌رسید و گفته‌ها و شنفته‌ها سخت شاه رو شیفته ندیده پاریس و اروپا کرده بود. شاه شاید با همین شنیده ها بود که دستور داد تا باغ لاله‌زار رو به یه باغ عمومی تبدیل کنن و خیابونی هم از وسطش بکشن. کار ساخت خیابون هنوز تموم نشده بود که پای شاه به فرنگم رسید و در بازگشت دیگه براش سنگ تموم گذاشت. توی همین گیرودار دوتا شیر بخت برگشته هم هبه شدن به قبله عالم و جبروت شیرا مقدمات ساخت و تأسیس مجمع الوحوشی در محدوده باغ لاله‌زار رو فراهم کرد. این وسط سفر دوم شاه به فرنگ سوغات دیگه ای هم داشت. یه بلژیکی به اسم موسیو کونت دومانت فرت که تک زمینی بالای لاله‌زار خرید. همون جایی که الان معروف به لاله‌زار نو و مکان باغ موسیو کونت هم به چهار راه کونت معروفه. اما عمر خیابون لاله‌زار توی عهد ناصری خیلی هم طولانی نبود. سفرهای شاه به فرنگ و ضرری که از لغو قرارداد رژی به خزانه وارد شده بود، دست شاه رو تنگ کرد. شاه هم برای اینکه موازنه اقتصادیش رو تراز کنه، تصمیم گرفت تا باغ لاله‌زار رو تیکه تیکه کنه و بفروشه. نصایح دکتر تلوزان هم فایده‌ای نداشت و غرب لاله‌زار به مبلغ 90 هزار تومان و چرایج مملکت حراج شد به درباریان. بیشترین سهم هم امین السلطان و علاءالدوله خریدن که قبل از اینم توی این زمینا املاکی داشتن. شرق لاله‌زار هم یه پارک عمومی تأسیس شد. اما تهران مثل قطار سری و سیری بود که قرار نبود توی هیچ ایستگاهی بیست. شتاب تهران در قد کشیدن باعث شد که خیلی زود سرنوشت باغ لاله‌زار تغییر کنه. افتتاح دکانی بزرگ در ابتدای لاله‌زار که اجناس فرنگی میفروخت از یک سمت و برگزاری برخی برنامه‌های فرهنگی در خونه ظهیرالدوله که وسط لاله‌زار بود از سمت دیگه، خیابون رو به سمت آلامت شدن هل داد. افتتاح سفارتخونه‌های فرانسه و بلژیک وسط لاله‌زار پای فرنگی‌ها رو هم به اونجا باز کرد و همین باعث شد تا یه مهاجر قفقازی به فکر ساخت یه هتل اونم به سبک و سیاق فرنگی ها بیفته. بعد از اون توی دوره احمدشاه رفته رفته تماشاخونه ها هم توی خیابون بیشتر شدن. به مرور خیابون لاله‌زار پا گرفت و وقتی که توش قدم میزدی میتونستی خانوما و آقایون خوشبوشی رو ببینی که با مد روز پاریس لباس پوشیدن و از کنار مغازه هایی بگذری که صفحه دوک الینگتون و فرانک سیناترا و الویس پریسلی میفروشن و صدای ادیت پیاف از بلنگوهاشون توی خیابون پخش میشه. Three. اون موقع رسم بود که صدای فیلم ها رو دم سینما ها پخش می کردن تا مردم مشتاق دیدن فیلم بشن و یه نفرم با بلندگو مردم رو به دیدن فیلم تشویق می کرد.
ما یه سید داریم که پشت بلندگو داد می زنه اونو هاش.
بشه تابید بشه تابید امشب و هر شب برنامه سینما با شرکت
سینما
بشه تابید بشه تابید آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشه تابید
دوره‌ای که برای تماشای فیلم ها بازار سیاه وجود داشت و توی سینما ها جایی سوزن انداختن هم نبود. وسط فیلم ها آنتراک می دادن و دست فروش ها که روی تخته های چوبی، لیموناد و خوراکی گذاشته بودن وقت آنتراک بین تماشاچی ها می چرخیدن.
پشیمان تو ای که قدر مرا نمیدانی حالی ها بنشین در کنار من تا که ننشینی بر مزار.
اول لاله‌زار ایستگاه واگن اسبی هم داشت که از خیابونای اصلی شهر می گذشت. از طرفی خیلی از آدمای شناخته شده مملکت مثل امین السلطان و مشیر الدوله پیرنیا هم توی این خیابون خونه داشتن. کم کم سر و کله کافه هم پیدا شد. کافه پارس، کافه لغانته، لاله‌زار. درسته که حالا دیگه لاله ای نداشت که توی بهار سر خود سر از خاک بلند کنه، اما گل همیشه بهار خیابونای تهران بود. گلی که توی جیب کت و شلوار سفید همون مرد خوشبوش جا خوش کرده بود. مردی به اسم لاله‌زار. مردی که یه وقتی میخندید. جایی که نمایش باشه، کافه باشه و کتاب فروشی، فکر کردن توش تغییر میکنه. آدما وقتی میشینن یه گوشه و با هم حرف میزنن متوجه چیزای جدیدی میشن. لاله‌زارم که مهد فرهنگی تهران بود، خواه ناخواه راهی بود به دل سیاست. روز کودتا یکی از اولین جاهایی که قدارکشای حکومت ریختن و خراب کردن تئاترای لاله‌زار. بعد از کودتا هم که حکومت روی این خیابون حساس شده بود، از رونقش کم شد. خیابونی که قرار بود بشه شانزلیزه، با باز شدن پای جاهلا و عربده‌کشا مسیرش عوض شد. حالا اون صفحه فروشیایی که دوک الینگتون و فرانک سیناترا میفروختن مجبور شده بودن مهوش و آفت رو تبلیغ کنن و کافه ها به مرور شده بودن کاباره. لاله‌زار بعد از کودتا پوست انداخت، اما دلیل نمی‌شد که اون مرد خوشبوش نخنده. خیابون خیابون قبل کودتا نبود، اما هنوز زنده بود. مهم این بود که تئاتر داشت. حالا چی نمایش می‌دادن مهم نبود، مهم سینما بود که داشت، مهم کافه بود و آدم و دل خوش و زندگی که داشت. همه اینا مرد رو می‌خندوند، نه مثل حالا که مرسی سرای آواره‌ای باشه وسط سنگ قبرای گورستان لاله‌زار. مسیر رسیدن به لاله‌زار همون مسیر رسیدن به میدون توپخونه است. لاله‌زار از میدون توپخونه شروع میشه، جایی که قدیمی‌ترا بهش میگن پشت‌شهرداری. شهرداری و بلدیه‌ای که دیگه نشونی ازش نیست و جاشو لوازم صوتی فروشا گرفتن. شاید اولین قدم برای رسیدن به لاله‌زار نخستین بانک ایران و تهران باشه که دور میدون توپخونه و اول لاله‌زاره. بانک شاهی. ویلیام جکسون آمریکایی وقتی که به تهران اومده بود درباره میدان توپخانه نوشت: میدان اصلی در این قسمت میدان توپخانه نامیده می شود که میدان چهار طرفه زیبایی است که 300 یارد طول و 150 یارد عرض دارد و اعظم آن به سوی شرق و غرب گسترش دارد و سطح آن به طور ناهموار فرش شده است. قسمت مرکزی این متوازی الاضلاع به وسیله حوض آبی بزرگ اشغال شده و به گرد آن حصاری آهنی کشیده شده است و در هر دو سوی آن توپ‌های قدیمی قرار دارند. انتهای شرقی این میدان عملاً اختصاص به ساختمان و زمین‌های بانک شاهنشاهی ایران داده شده که نسبتاً ساختمان سفید عظیمی است با شیوه ساختمانی ایرانی و اروپایی با در هلالی شکل که در سمت چپ قرار گرفته. تا قبل از تأسیس این بانک تو دوره ناصرالدین شاه، صرافا بیشتر کار بانک‌های امروزی رو انجام می‌دادن. پیشنهاد راه اندازی بانک ملی ایران اول بار توسط حاج محمد حسن خان امین‌الضرب که صراف و تاجر شناخته شده ای بود، طی یه نامه مفصل به ناصرالدین شاه داده شد. حاج محمد حسن خان پیشنهاد داده بود که این بانک رو با سرمایه مشترک ملت و دولت راه اندازی کنند. اما قبله عالم اهمیتی به این درخواست نداد و از اونجایی که مرغ همسایه همیشه قاز بوده، هنوز عرق محمد حسن خان از نوشتن نامه خشک نشده بود که در سال 1266 شمسی، یعنی آخرین سالهای سلطنت ناصرالدین شاه، این بانک توسط شعبه شرکت هند شرقی راه اندازی شد. این وسط انگلیس‌ها که برای گسترش تجارت خودشون توی سرزمین‌های استعماری دنبال راه اندازی بنگاه‌های مالی بودن، امتیاز این بانک رو از شاه گرفتن و با سرمایه‌ای نچندان کمی زمین نسبتاً بزرگی رو در شرق میدون توپخونه انتخاب کردن و ساختمون بانکشون رو به نام بانک جدید شرق ساختن. یه سال بعد باران جولیس رویترز که قبل از این امتیاز همه معادن ایران از شاه گرفته بود، تونست انحصار تأسیس بانک شاهی رو به مدت 60 سال به دست بگیره. این امتیاز شامل حق انحصاری چاپ اسکناس و معافیت از مالیات هم بود. رویترز زمین متعلق به بانک شاهی رو هم خرید. بانک از همون ابتدا اسکناس هایی با قطعات 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 500 و 1000 تومانی رو هم چاپ کرد. در جریان مشروطه و تأسیس بانک ملی ایران، بانک شاهی هم به سمت ملی شدن رفت و بنا در دوره بعدی به بانک بازرگانی تبدیل شد که کاشیکاری امروزی اون هم به اسم بانک بازرگانی ثبت شده. بعد از انقلابم بانک شاهی به بانک تجارت واگذار شد. کاشیکاری سردر بانک شاهی توسط حسن کاشیکار انجام شده، اما معمار بانک مارکار گالاستیانس بوده. چسبیده به بانک یکی از قدیمی ترین نوار فروشی های لاله‌زاره که تمام مغازش یه ویترین روی یه دیوار. شاید آخرین نشونه از نوار فروش ها و صفحه فروش هایی که نسلشون منقرض شد. ده قدم بالاتر از بانک به ابتدای لاله‌زار می‌رسی. نبش لاله‌زار درست تقاطع اکباتان و لاله‌زار تابلوی یکی از سینماها خالی و بدون اعلان هیچ فیلمی رو به میدان توپخونه ایستاده. تابلوی سینما تابان که وقتی تا دهه 80 باز بود، پوستر چند فیلمی که قرار بود توی یه روز با یه بلیت ببینی رو روش نصب کرده بودن. پوستری از جمشید آریا که یه تفنگ گنده دستش بود، یا فرامرز غریبیان سوار بر اسب. اما خیابون شرقی غربی که از سعدی میرسه تا توپخونه و لاله‌زار، امروز بورس تلفن فروش هاست. اینجا خیلی قبل‌تر از اینا معروف بود به خیابون باغ وحش. باغ وحشی که با دو شیر و به یه روایت دیگه‌ای با دو پلنگ اهدایی از مازندران افتتاح شد. البته در زمان فتح‌علی‌شاه هم محلی برای نگهداری برخی از حیوانات مثل فیل‌ها وجود داشت. اما اون چه ثبت شده شرح سفر میرزا حسین خان آجودانباشی در زمان پدر ناصرالدین شاه، یعنی محمد شاه قاجار، به لندن. میرزا حسین خان که در این سفر وظیفه مذاکره منباب دخالت‌های جا و بیجای وزیر مختار وقت انگلیس رو داشت، در جریان سفر از باغ وحش لندن هم دیدن کرده بود و در سفرنامه‌ش هم شرحی بر این سیاحت نوشته بود که اصلاً بعید نیست ناصرالدین شاه سفرنامه مذکور خونده باشه و برای مجمع الوحوشی که میرزا حسین خان ازش نوشته دلش رفته باشه. باغ وحش ناصرالدین شاه تا سالها تنها باغ وحش تهران بود. معیرالممالک، یکی از نوه‌های ناصرالدین شاه، توی خاطراتش نوشته که در این باغ وحش حیواناتی چون ببر، پلنگ، شیر، خرس، کفتار، بوزینه، میمون و تعدادی طاووس وجود داشتند. با گسترش تهرون و حصار اطرافش، باغ وحش هم اومد داخل شهر. و برای همین ناصرالدین شاه دستور داد تا باغ وحش رو به دوشان تپه در شرق تهران و اطراف کاخی که اونجا برای خودش ساخته بود منتقل کنه. مجمع الوحوش تا زمان حیات ناصرالدین شاه در دوشان تپه بود. اما بعد از ترور قبله عالم دیگه کسی سراغی از مجمع الوحوش نگرفت و معلوم نشد چی به سر حیوانات بخت برگشته شد. بعد از باغ وحشی که بیشتر از یک قرنه که دیگه اثری ازش نیست، اولین دری که توی لاله‌زار خودنمایی میکنه یه در سبز زنگ زده سمت راستته که روزگاری باز میشده به سینما سارا. گفته میشه قبل از خریدن ساختمون توسط آقا مرتضای صادق پور اینجا متعلق به اداره دادگستری بوده که سال 1323 خریداری و بعد هم تبدیل به سالن تئاتری به اسم گیتی شده. طبق اسنادی که به جا مونده، بیشتر تئاترهایی که توی اون سالها اینجا اجرا می شدن به قول خود قدیمیای تئاتر پیس‌های حماسی بودن که گریمور اغلب این نمایش‌ها هم نصرت کریمی بوده. سال 32 همزمان با اتفاقات کودتا و ماجراهای بعدش، آقای صادق پور انگیزش رو برای اجرای تئاتر از دست داد و سال 34 اونجا رو به یک سالن سینما تبدیل کرد. سینما ونوس که بعدها شد سینما سارا.
میدونی ننه اون امیری دیگه ستاره مام روشن شد. میدونی که زمانی تیغ روزگار بود و گردن ناگون که این عزیز، اما حالا دیگه کاری داریم، زندگی داریم. یه دختریم هستش که
روبروی سینما سارا پاساژی رو میبینی که اسمش ابوالفضله. بورس سیم و کابل که یه وقتی یکی از مهمترین سالن‌های نمایش کشور بود. جامعه باربود. جامعه باربود سال 1305 توسط اسماعیل مهرتاش راه اندازی شد. مهرتاش هم موسیقی بلد بود و هم سررشته‌ای از تئاتر داشت. برای همینم جامعه باربد با باقی تئاترهای لاله‌زار فرق می‌کرد. جامعه باربد صحنه‌ای بود که افرادی مثل محسن سهیلی، فضل الله بایگان، رفیع حالتی، ابوالحسن سبا، عبدالحسین نوشین، رقیه چهره آزاد، ملوک زرابی، علی نصیریان و رضا کرم رضایی در اون فعالیت میکردن.
بلندی دو زلفونت مرا کش آخ جان، نازنی گل من آخ جان، نازنی گل من.
البته مکانی که برای جامعه باربد به مبلغ 120 ریال اجاره شده بود سالونی نداشت و کارهای این گروه چه در زمینه موسیقی و چه در زمینه تئاتر تو سالن گراند هتل اجرا می شود.
همین وعده دهی امروز و فردا آخ جان، نازنین گل من آخ جان، نازنین گل من.
سال 1318 جامعه باربد به خیابون سعدی روبروی کوچه معین بوشهری و سال 1325 به محل سینما شهرزاد توی کوچه ملی منتقل شد. کوچه‌ای که به خاطر حضور جامعه باربد بعدها باربد نام گرفت و هنوز هم همین اسم روشه. بعد از این همه جابجایی سال 1328 جامعه باربد دوباره به پاساژ ابوالفضل برگشت تا سال 1335 که در خونه قدیمی آقای نجاری به اسم صدری مستقر شدند. تحولات و افسردگی بعد از کودتا باعث شده بود تا جامعه باربد از رونق بیفته و تنها نشونش همون کوچه باربد باشه.
مدرسه نبود، فواقع جامعه باربد یک تئاتر بود.
بله.
اول لاله‌زار در سال 29 من رفتم، یک کلاس تئاتر داشت. این یک تئاتر بود که آقای حالتی، بایگان، استپانیان اینا کارگردان بودن. بله. اونجا و کلاس بود. بله. یک کلاسی جامعه باربد بزرگترین حسش این بود که چون آقای مرتاش خدا رحمت کنه همشون، نمیدونم آقای تعریف و غیره و غیره، خیلی از خواننده ها پیش ایشون تعلیم میدن، استاد موسیقی بود.
بله.
ردیف و موسیقی اونجا. ولی خب تهیه کننده تئاتر بود، صاحب تئاتر بود و اونجا یک کلاسی داشت، یک کلاس تئاتری داشت که برای کارهای سیاهی لشکرها و اینهاش شاگرد تربیت میکرد. نقشای کوچیکتر و یعنی بازیگرهای بزرگ داشتن، مثلا سارنگ، نمیدونم خانم مورین، غیره غیره. اینه که اونجا من این کلاس رو دیدم و کلاس تئاتری اون موقع در تهران، یعنی در ایران اصلا ما هیچ مدرسه و دانشکده تئاتر و سینما و اینا اصلا نداشتیم. فقط یک مدرسه هنرپیشگی بود، 2-3 سال بود و 2-3 کلاس تئاتر.
بله.
یکی تئاتر جامعه باربد، یکی تئاتر تهران، یکی تئاتر سعدی.
5 قدم بالاتر از قبر جامعه باربد به کوچه میرسی به اسم کوچه تئاتر دهقان. این کوچه روزی روزگاری تکه‌ای از حیات خونه علاءالدوله بود و زمانی که در سال 1318 هنرستان هنرپیشگی تهران راه اندازی شد، باغ در اختیار هنرستان قرار گرفت. احمد دهقان یکی از استادای همین مدرسه بود که بعدها توی تماشاخانه تهران ترور شد. حالا درست روبروی کوچه بوشهری میتونی سردر تئاتر نصر رو ببینی. تندیس فرشته‌ای که سازی در دست داره و بالای سرش با حروف انگلیسی نوشته شده تئاتر تهران. این سالن روزگاری سالن گراند سینما بود، چسبیده به گراند هتل که حالا مثل عروسی که یه وقتی زیبایی زبان زد بوده گرفتار شده بین هیولهای شهری. هتلی که سال 1294 راه اندازی شد تا مهمونای خارجی جایی برای موندن داشته باشند. قبل از اینکه کلنگ گراند هتل زده بشه، اتباع خارجی که به ایران سفر میکردن یا به سفارتخونه های کشور خودشون میرفتن یا به بعضی خونه های شمال تهران که به پانسیون تبدیل شده بودن. اما با تصمیم یه مهاجر قفقازی معروف به باقروف، گراند هتل برگ تازه ای رو در تاریخ تهران ورق زد. باقروف زمینی رو در لاله‌زار که متعلق به طاووس خانم، همسر معروف فتلی شاه بود و نسل به نسل چرخیده بود، خرید و کار ساخت و ساز هتل رو شروع کرد. اما بعضی از منابع هم نظر دیگه‌ای دارن و میگن پیش از اینم اینجا هتلی بوده به اسم دوپاری که سال 1263 باقروف اونو خرید و تبدیل به گراند هتل کرد. الگوی پذیرایی توی گراند هتل از روش پذیرایی تو هتل‌های اروپایی الهام گرفته شده بود. یه حیات مرکزی داشت و ساختمونی که دور تا دورشو گرفته بود. بعدها به کوشش علی حاتمی نمونه کوچکتر گراند هتل توی شهرک سینمایی بازسازی شد و تو سریال هزار دستان مورد استفاده قرار گرفت. صحبت‌های خانم مظفر با رضا خوشنویس و لحظه سقوط رضا خوشنویس همه توی گراند هتل اتفاق می‌افتند.
سلام.
سلام سلام.
احوالت؟
چیزی به شب نمانده، شب رو با هم باشیم. بله، اتاق من و شما فرقی نمی کنه. بالای اتاق هر دو شیرانی گراند هتل.
در ایوان زیر سقف آسمان.
منت پذیرم اگر التفاتاً بپذیرید به جای کتابت گلستانی تازه شأن چاپخانه مظفر ارتقا بدید و نسخه ای از یک کتاب پرآوازه به زخمه قلم خوشنوا به ترنم مترنم. شاید تحریر این کتاب فتح بابی باشد برای دستیابی به ابوالفتح صحاب. میپذیرید استاد؟
در این میان منت پذیر مطیع منم نه شما. هیچ کاتبی چنین سود نبرده. هم وجه کامل شکم سیر کن، هم وقوف به اسرار ناپیدا. شهرزاد قصه گو هم باشید، کار کتابت عقب نمیماند. شتاب کنید که دست به وجد آمده قلم بیتا.
گراند هتل تا پایان دوره رضاشاه اعتبارش رو حفظ کرد و تا نیمه های حکومت محمد رضاشاه به کار خودش ادامه داد. اما بعد از اون که شهر راسته پیشرفت و گرفت و هتل هیلتون و شرایتون و کنتینانتال یکی یکی باز شدن، گراند هتل هم از رونق افتاد و تعطیل شد. حالا هم که کرور کرور خاطره و زیبایی شده اسیر دست دیو سسر ساخته شده از سیم و کابلی که انگار دشمن این خاطرات. اما باقروف برای اینکه هتلش رونق بیشتری بگیره، چسبیده به هتل سالونی برای سخنرانی و اجرای تئاتر و کنسرت راه انداخت. سالونی که خیلی زود چشم و چراغ لاله‌زار شد. نمایشنامه‌های میرزاده عشقی و شعرخوانی‌های عارف قزوینی همه توی همین سالن اجرا می‌شدند. همین جا بود که برای اولین بار قمرالملوک وزیری روی صحنه رفت و با صداش همه رو مسحور کرد. سال 1296 اولین تئاتر این سالن توسط سید علی نصر اجرا شد. سال 1307 سینمای گراند هتل که بانوان هم اجازه ورود به اونو داشتن راه اندازی شد و خیلی زود تبدیل شد به یکی از تفرجگاه هایی که مردم برای تماشا کردن فیلم ها در اون از قبل وقت می گرفتن. سید علی خان نصر، رئیس شرکت کمدی ایران، درباره این تماشاخونه و احوالاتش در اون دوره گفته: در تمام تهران فقط یک سالن تئاتر بود، در گراند هتل لاله‌زار متعلق به باقرف. شبی 100 تومان کرایه می‌خواستند. ضمناً برای خودشان و اقوامشان هم بلیت مجانی می‌خواستند. حال ملاحظه بفرمایید که با این درآمد پرداختن شبی 100 تومان کار حضرت فیل بود.
بشارت، بشارت، دختر نور یا جعفر قلنار، ناطق به زبان شیرین فارسی، اولین فیلم ناطق که توسط کمپانی فیلم برداری فارسی در هندوستان به اشتراک آرتیست‌های زبده ایرانی برای ایرانیان تهیه گردیده است. جعفر
با افتتاح تماشاخانه دائمی تهران در روز اول دیماه سال 1319 و اجرای نمایش‌های منظم هفتگی در مکان هنرستان هنرپیشگی به دلیل استقبال پایتخت نشین‌ها از تئاتر و محدودیت ظرفیت تماشاخانه هنرستان هنرپیشگی، سید علی خان نصر دست به کار شد و با کمک رئیس شهربانی اوایل اردیبهشت 1320 گراند هتل رو که اون زمان شعبه ای از بنگاه سینمای دیدبان بود به مبلغ 3000 ریال اجاره کرد. حدود 25000 ریال هم از محل بودجه هنرستان هنرپیشگی برای مرمت گرفت تا تماشاخانه دائمی تهران در سانس هفته شب پنجشنبه 10 مهر ماه 1320 در سالن گراند هتل افتتاح بشه. تماشاخونه‌ای که توی حیاط قرار داشت و توسط یک راهرو که به در ورودی و مدخل شیشه‌ای سالن راه داشت با سایر نقاط ارتباط پیدا می‌کرد. حیاط حکم سالن انتظارای امروزی رو داشت و افزون بر بوفه و لابی قسمتی هم به اجرای موسیقی در فاصله تعویض پرده‌ها اختصاص داشت که حتی گروه موسیقی ژاندارمری هم در اون می‌نواختند. در ساخت چندتایی از دکورای تماشاخانه ردپای شاگردای کمال الملک مثل رسام ارژنگی و محمود خان ظهیرالدینی هم دیده میشه. سید علی خان نصر که شخصاً ریاست این تماشاخانه رو به عهده داشت، بعد از اینکه به عنوان سفیر ایران در چین انتخاب شد، مدیریت تماشاخانه رو به احمد دهقان سپرد و همین جا بود، توی دفتر همین تماشاخانه تهران، که احمد دهقان نماینده مجلس و مدیر مجله تهران مصور در ششم خرداد سال 1329 با گلوله حسن جعفری کارمند شرکت نفت انگلستان ترور شد و بعد از اون تا مدتی به احترام دهقان اونجا تئاتر دهقان نام گرفت. تماشاخانه تهران سال 1337 و بعد از اون چند بار دیگه دچار آتش سوزی شد و سرانجام وقتی که سال 1341 بعد از چند بار تعمیر و بازسازی دوباره بازگشایی شد، به پاس خدمات سید علی نصر به تئاتر و هنر نمایش مملکت تئاتر نصر نام گرفت. این در حالی بود که سید علی خان نصر بهمن ماه 1340 فوت شده بود. تماشاخونه‌ای که با تمام تلاش‌های سید علی خان نصر و خون دل خوردنای احمد دهقان سال‌های بعد از رونق افتاد و تعطیل شد. نمایش 37 شاهی جناب میرزا به کارگردانی معصومه تقی‌پور آخرین نمایشی بود که سال 1381 توی تئاتر نصر اجرا شد و بعد از اون صحنه تئاتر نصر هیچ نمایشی رو به خودش ندید. حالا روبرود کوچه بوشهری رو داری که به خاطر خونه معین التجار معروف شده. اما از خونه مردی که یه روزی در صف مشروطه خواهان بود و نماینده مجلس، امروز چیزی باقی نمونده. این خونه در دوره پهلوی مدتی دست شهربانی و مبارزه با مواد مخدر بود. سر کوچه بوشهری ساختمون خرابه سینما خورشید وسط کهکشان لاله‌زار برای خودش سوسو میکنه. این سینما توسط اردشیر ایرانی یا آتاشس پاتماگریان، کارگردان فیلم دختر لور که اولین فیلم ناطق ایرانی بود، افتتاح شد. پرویز دوایی، سینمایی نویس و خاطره‌باز قدیمی، درباره این سینما میگه: پایین تر از سینما البرز، رو به جنوب، رو به میدان توپخانه در ضلع شرقی خیابان لاله‌زار، سینما خورشید بود که اینجا هم فیلم‌هایی از نوع درجه دوم برای تماشاچی درجه دوم نشان می‌داد. من در این سینما خورشید که سینمای مندرسی بود به خاطر دارم که فیلم خسرو و شیرین را دیدم و یک فیلم خارجی که مایه‌های وحشتناک داشت به اسم سری که می‌درخشد. فیلم دیکتاتور کبیر چاپلین را هم یادم هست که اولین بار در همین سینما دیدم. یادم هست که وسط فیلم شیرین و فرهاد یک بار فیلم پاره شد و چراغ‌ها روشن شد و عموم تماشاچیان شروع کردند رو به آپاراتخانه و خطاب به آپاراتچی داد زدن: دزدید، دزدید، آقا ندزدید. اشاره به این که آپاراتچی مخصوصاً فیلم را قطع کرده که از وسط آن در بیاورد و بیرون بفروشد. انگار که در ساعت خارج از سانس نمایش نمی شد دزده.
برنا، در چه فکری؟
بگم می خواهی بری؟
بلی، میرم. میخواهی همراه من بیایی؟ دور شد.
بهتر است نروی.
چرا؟
میترسم خطری باشد.
روبروی قبر سینما خورشید، قبر تماشاخانه فاروز خودنمایی میکنه. توی جلد پاساژی که تمام نشانه های فاروس رو دزدیده و به نام خودش کرده، تا هیچ اثر و ردپایی از آدمایی که یه روزی روی اون صحنه حرکت کردن و اونایی که پایین صحنه براشون کف زدن باقی نمونه. داستان فاروس اما داستان تاریخ سینماست. این تماشاخونه سال 1287 توسط مطبعه فاروس برای نمایش فیلم راه اندازی شد که آپارات رو هم روسی خان و حیدر عمو اغلی راه اندازی کردند. بخش هایی از ماجرای سینما فاروس رو میتونین توی فیلم گراند سینما ساخته حسن هدایت ببینید.
عکس متحرک در خیابان علاءالدوله از خانه روسی خان که از اول ماه رمضان دایر بود مجددا با پرده‌ای تازه از قبیل جنگ روس و ژاپن و غیره افتتاح شده است.
این داستان شکل‌گیری اولین سینما در ایران است که هر کس نامی به آن می‌دهد.
ولی این یه دزدیه.
ای مان عصبانی نکن استالله، موخم دغ میشه، خونم جوش میاد، چشمم نمیبینه.
خوب ببین،
خونم جوش میشه، میکشم.
چطوری؟
با یک سالن سینماتوگراف جدید.
ماجراها دارد این سالن سینماتوگراف جدید که ما را به سالهای دور میبرد.
20 قدم بالاتر از فاروس و گراند هتل و تئاتر نصر، کوچه باربد سر راهته. کوچه ای که اگه لاله‌زار همون مرد خوشپوش مونده تو گذشته باشه، کمد کراوات‌های رنگارنگش بوده. این کوچه قبل‌ترا به کوچه ملی معروف بود. یه کوچه تنگ و تاریک که مثل یه مقبره خانوادگی خاطرات یه نسل رو تو خودش دفن کرده. سنگ قبر سینما شهرزاد و نادر که آخرین سوار لاله‌زار بود هنوز دیده میشه. سینما سحر که به سینما مترو معروف بود، سینما جهان، سینما اطلس و سینما فردوسی این کوچه را تبدیل به شهر فرنگی کرده بودند که سوداش خیلی ها را از شهرستانا به سمت تهران میکشید. این کوچه یه وقتی پاتوق دوم سیاهی لشکرهای سینما بود. اگه ارباب جمشید پاتوق کاریشون بود، اینجا پاتوق خوشگذرانیشون بود. برای همینم اسم کوچه رو گذاشته بودن کوچه سرخپوستا.
سلام علیکم، شاکرم با احمد آرتیستو
مخلص احمد بقید تو کجایی پسر آخه؟
اینجا با عباس کسایی رفته بودم
شاکرم، آقا یورو
با شما مصطفى هنوزم که نفس میکشیم
خودش میاد نوکرتم با قول بیروز خودش میاد بابا
نوکرتم هستم
بیا
چاکر آق زدیم، حالت خوبه؟
خوبش با هم خوش کجم
نه بابا چه خوشی؟ یاد که بدل جا مرتضی عقیلی اومدم دماغم پیاده شد چونه تا دیگه خسته شدم میخوام سینما رو بذارم کنار
بگه
بابا
ششتی
اینم شد زندگی؟
شاید خیلی ها ندونن که غلام حسین لطفی قبل از اینکه بازیگر بشه آخرین روزای انقلاب یه فیلمی ساخته به اسم سرخپوستا که بیشترش توی این کوچه و خیابون لاله‌زار میگذره. فیلمی از قصه زندگی سیاهی لشکرهایی که هستیشون رو پای سینما گذاشتن.
هیچ؟ یعنی باد هوا. بعد میگم.
نه آی یوسف، راست میگی. خب هر کی یه عشقی داره. عشق ما همینه. چی کار کنی؟
ده آخه برادر من، چه عشقی؟ رقاصی هم شد کار؟ همه که فردین نمیشن، به که ایمان وردی نمیشن، از صد تا یکیشون یه چیزی میشه. بد میگم، اگه بد میگم بگو بد میگم.
حالا از صف فروشیای کوچه ملی، از کاست فروشا، حتی صدای مقامی و مهدیان و تاجیک هم باقی نمونده. کوچه حالا راهروی تاریک و ویرانیه که لاله‌زار رو وصل میکنه به فردوسی. خبر مترو جعبه سفاز میفروشه. منرژ لای سیما و کابلا گم شده و از آکروبات دخترک صابر آتشین هیچ نشونه‌ای باقی نمونده. چند قدم بالاتر از کوچه ملی میرسی به پاساژ رزاق منش. اینجا سال 1312 ساخته شده و اولین پاساژی بوده که با الگوی معماری اروپایی سنگ بناش گذاشته شد. دور تا دور پاساژ توی دو طبقه پر از مغازه است که سالها قبل یکی از این مغازه‌ها دانسینگ کافه موزیکال بود و یکی دیگه دفتر مجله فکاهی آشفته به سردبیری عماد عصار که با اسبانی معرفی شهریار به بهارم بود. ده قدم بالاتر یه پاساژ دیگه است به اسم پارس. پاساژی که با بقیه پاساژهای لاله‌زار فرق میکنه. توی این پاساژ بعد از چند پله بخشی از تاریخ نمایش ایران پشت میله ها و قفلی بزرگ زندانی شده. این راه رو سعدی افشار به خودش دیده و آخرین ناله سیاه هایی که پیام بران خنده بودن رو شنید.
بله خب باید این کار بکنیم.
بابا جان من میدونم حرف شما رو تصدیق بکنم، ولی باید یه خواستگاری بیاد که مطابق میل و سلیقه من باشه تا دخترم شوهر بدم.
اینم آرزوها داره. راست میگه.
چی راست میگه؟ خیلی ایراد میگیره. اینه که این میخواد لابد از مادر به دنیا نیاد.
عزیز من، منم آرزو دارم شب عروسی دختره رو ببینم.
خدا نکنه انشالله.
اینجا رو میگن انشالله.
آه انشالله.
یه وقت دیدی عجل مهلکم ندار.
انشالله.
اینجا رو میگن خدا نکنه. من دلم میخواد بچه هاشو ببینم.
خدا نکنه.
اینجا رو میگن انشالله. یه وقت دیدی آفتاب لب بوه، منم پریدم.
انشالله.
اینجا رو باز دیدم خدا نکنه.
خانواده
نشون
بده، من
با یه وقت افتادم مردم. بابا جان من میخوام عروسی اینو ببینم.
خدا
نکنه. تو حرف نزن. نمیخوام هیچی بگی.
این تماشاخونه رو عبدالحسین نوشین راه انداخت و صحنه‌ش رو در اختیار همسرش لورتا قرار داد. عبدالحسین نوشین این تماشاخونه رو به اسم تئاتر فرهنگ در طبقه بالای پاساج ساخت و سرمایه ساختش رو از بازاریای بنامی مثل جعفری، طایفه و وثوق گرفت. این تماشاخونه 500 نفر ظرفیت داشت. بعدها در سال 1327 عبدالحسین نوشین که جزو کادر حزب توده بود دستگیر شد و بعد از فرار تاریخیش از زندان قصر برای همیشه به مسکو رفت و همونجا هم مرد. سال 1332 همزمان با آتشی که مملکت رو گرفته بود شعله‌ای هم به جان تئاتر فرهنگ افتاد و پس از اون در این مکان تئاتر پارس افتتاح شد. تئاتر پارس آخرین نشونه های قلب تپنده لاله‌زار بود. صحنه‌اش پاتوق پیرمردا و پیرزنایی که تاریخ نمایش روح‌حوزی رو به دوش می‌کشیدند و آینه های اتاق گریمش شاهد پیر شدن نسلی که دیگه زنده نخواهد شد. بعد از انقلاب تئاتر پارس مدتی در اختیار مجید جعفری بود، اما از رونق افتادن تئاتر و نمایش باعث شد که اون هم اینجا رو واگذار کنه. تئاتر پارس مدتی تعطیل بود تا سال 1384 که بعد از بازسازی دوباره رفت تا با تئاترای تخت حوزی جون تازه‌ای بگیره که سال 1388 پلم شد. حالا 10 قدم تا صدای مشقاسم فاصله داری که داره قدمهای تا قبر رو میشماره. آقا جان دروغ چرا؟ تا قبر 4 انگوش بیشتر نیست. کوچه اتحادیه که در انتهاش بخشی از خاطرات یه نسل در قالب شخصیتهای دوست داشتنی سریال دایی جان ناپل اون در باقی با درختانی بلند پنهان شده.
این چی آوردی؟
برای شام آوردم.
خدا شما رو برای شام بذاره بابام جان که فکر ما هستی.
من اومدم یه چیزی ازت بپرسم. من یه همکلاسی دارم که خیال میکنه عاشق شده.
چی؟ یعنی خاطرخواه شده؟ همکلاسی تو؟
مشق حسین شما میدونین آدم چطوری میفهمه که عاشق شده؟
والا بابام جان دروغ چرا؟ تا قبر آن وقتی که نمیبینیش توی دلت پنداری یخ میبندی، وقتی میبینیش توی دلت پنداری تنور نونوایی روشن کرده. یعنی اون که ما دیدیم اینجوری بود، همه مال منال دنیا رو برای اون میخوای، خلاصه آروم نداری مگر اینکه اون دختر رو برای شیرینی بخورن. اما اگه شوهر کرد و رفت دیگه وا ویلا.
تو شهر ما یه نفر بود که خاطرخواه شده بود. یه روز اون دختر رو برای یه نفر دیگه عقد کردن، فردا صبحش همشهری ما راه بیابونو گرفت و رفت. حالا 20 سال گذشته هنو هیچکی نفهمیده چی شد، کجا رفت. پنداری دود شد رفت با آسمان.
این باغ که به باغ دایجان ناپلئون معروفه، قصه دیگه هم غیر قصه عشق نافرجام سعید به لیلی و قصه دشمنی بی پایان آقا جان و دایی جان داره. سال 1261 خورشیدی، وقتی که باغ بزرگ لاله‌زار برای ساخت خیابونی به همین نام تکه تکه شد، بخشی از اون به میرزا ابراهیم خان پدر علی اصغر خان اتابک امین السلطان رسید و با مرگ ابراهیم خان پسرش که صدر اعظم شده بود زمینای مجاور رو خرید و به اون اضافه کرد. این خونه شاهد تصمیمات مهمی در طول تاریخ سیاسی صد و چند ساله مملکت بوده. با ترور امینالسلطان نوادگانش در دوره‌های بعد زمین پدری رو تفکیک کردن و فروختند. سینما جهان، سینما شهرزاد، یه پارکینگ و مجتمع تجاری بخشی از این زمینای فروخته شده هستند. این وسط رحیم اتحادیه، تاجر شناخته شده، سال 1295 این زمین رو از وارثان امینالسلطان خرید و با تفکیک اون به 30 سهم بین فرزندانش تقسیم کرد. این خونه تنها قطعه بازمونده از باغای لاله‌زاره. شاید تنها موجودات زنده‌ای که تاریخ لاله‌زار رو دیدن درختای این باغ باشن که نسل به نسل همراه تغییرات این خیابون بودن، از زمان شیک پوشی و آلامود تا ژنده پوشی و گدایی. اما سر این کوچه سالها پیش از این یکی از معروف‌ترین سینماهای تهران جا خوش کرده بود که حالا از اونم هیچ نشونی نیست. سینما مایاک در سالهای اول قرن 14 به دست گریشا ساکوارالیتسه که پس از انقلاب اکتبر از روسیه به ایران اومده بود با فیلم شیر مغولستان افتتاح شد. روایتی درباره سازنده این سینما هست که میگه گریش از زخاری یا سکارلی، یهودی اهل گرجستان، صاحب شرکت دیدبان فیلم مایاک، حدود سال 1300 شمسی وارد ایران شد و در رشت اقامت کرد. ابتدا در محل ساختمان شهرداری فعلی رشت اره‌کشی داشت و روزها بشکه می ساخت و شبها با همسرش فیلم صامت نمایش می داد. یدالله خان دستیار خان بابا معتضدی در جایی گفته گریشا یک دوربین فیلمبرداری هم داشت برای فیلمبرداری از میان نویس‌ها، ولی چون برایش صرف نمی‌کرد غالباً به آقای معتضدی سفارش می‌داد. گیشه‌دار سینما هم قصه جالبی داره از گریشا. میگه همون اوایل جنگ جهانی بود، من جلوی در بودم. آدمی اومد تو سینما و به انگلیسی گفت میتونی انگلیسی صحبت کنی؟ گفتم نه. گفت فرانسه؟ گفتم نه. مثل اینکه فارسی بلد بود، کلک میزد. آقای قهرمانی رو صدا زدم که فرانسه بلدی، بیا صحبت کن. نمیدونم چی گفت. گریشا داخل دفتر بود. رفت داخل و با گریشا اومد بیرون. ماشین دم در بود. سوار شدن و رفتن. از سینما به شهربانی خبر دادن. همه جا رو گشتن. معلوم شد چبونه گریشا رو برده بودن بندر پهلوی و سوار کشتی کرده بودن و به یه جای نامعلوم برده بودن. این سینما هم افتاد دست زن گریشا، خانم مایاک. در صحنه از فیلم حاجی آقا، اکتور سینما، یکی از بازیگرای فیلم، از جلوی ساختمون سینما مایاک اولیه نبش کوچه اتحادیه رد میشه. با افتتاح این سینما، گراند سینما از رونق افتاد. گراند سینما رو علی وکیلی تأسیس کرده بود. سینمای گراند هتل و یک سینمای دیگه تنها سینماهایی بودن که به بانوان اجازه حضور میدادن و بالکن سینما رو براشون در نظر گرفته بودن. در متن یک آگهی که 13 شهریور 1307 در روزنامه اطلاعات چاپ شده اومده، درب ورود خواتین محترمه از گراند سینما و آقایان محترم از گراند هتل است. کارکنان گراند سینما و همچنین اداره جلیله نظمیه به وسیله مأمورین خود از ورود زنهای بی‌عفت و جوانهای هرزه و فاسد العقیده به محل سینما ممانعت و از فروش بلیت به آنها خودداری خواهد کرد. سینما مایاک به خاطر پخش فیلم‌های خوب اروپایی و آمریکایی بیشتر از قبل رونق گرفت. اولین اکران همزمان جهانی هم توی این سینما به ثبت رسیده. فیلم دزد بغداد با بازی داگلاس فربنگس. در این بین گزارش خبری سفر محمد علی فروغی به روسیه و خطابش در کنار آتاتورک هم توی این سینما پخش شد. در اون زمان مردم هنوز باور نمی کردن که پشت پرده کسی نیست، اما با دیدن فروغی خیالشون تا حدی راحت شد که این مقام مملکتی اونقدر بیکار نیست که بیاد پشت پرده تا اونا رو سرگرم کنه. با تشویق محمد علی فروغی بود که مایاک پیش قدم شد تا اولین فیلم ناطق فارسی رو نمایش بده. از آذر 1311 به مدت 7 ماه فیلم دختر لور روی پرده رفت. تهران که جای قشنگیه، اما مردمش بدن و تمرین کنن.
میخوای با من بیای بریم تهران؟
تهران که میگن در سنگیه، اما مردمش بدن.
سینما مایاک با آتش سوزی از رونق افتاد، اما صاحبان سینما دوباره کمر همت بستن و سینما رو این بار به نبش تقاطع لاله‌زار و استانبول تغییر مکان دادند. سینما دیدبان مایاک بعدها شد سینما سهیلا و بعد از اون در دوران انقلاب شد سینما ارم. سینما ارم شاید جزو معدود سینماهایی بود که اجازه تخریبش صادر شد و حالا ویرونه ای ازش مونده که سال هاست ساخت و سازش تمام نشده. بالاتر از کوچه اتحادیه 3 سنگ قبر دیگه مثل یه مثلث قلب لاله‌زار رو احاطه کردن. از لایی که یه روز یه تنه جور لاله‌زار رو می کشیدن و خاطره صفهای طولانی که راه می داختن هنوز تو حافظه جمعی نسل که اینجا یعنی لاله‌زار کعبه آمالش بود هست. اولی سینما رکس که هنوز اسمش کف زمین در ورودی سینما دیده میشه. سینما رکس متعلق به قدرت الله و سیف الله رشیدیان بود که روز 1 مهر سال 1324 کار خودش رو با نمایش فیلم جایی تو را باز خواهم یافت شروع کرد. این سینما بعد از انقلاب لاله نام گرفت و هنوز هم عنوان لاله که بزرگ روی سردرش حک شده سر جاش باقیه. سینما رکس تهران از لحاظ معماری و شکوهی که داشت راه به خاطره یه نسل باز کرد و بعدها با موندگار شدن اسمش تو ادبیات و تاریخ لاله‌زار برای همیشه جاویدان مون. به گفته هوشنگ کاووسی طراحی این سینما رو بوریس ماتایوف انجام داده. چپ و راست ورودی سینما دارای چند ویترین بوده که عکسای فیلم روی پرده رو به نمایش میگذاشته و دکور و آینه‌کاری سالن انتظار چشم نواز و خیره کننده بوده. با ستونهای عظیمی که انگار از دل فیلمی مثل بنهور بیرون اومده بودن و سینما رو سر پا نگه می داشتن. دستگاه آپارات سینما رکس با عنوان بعد از انقلابی لاله سال 1372 برای همیشه خاموش شد. بعدها در ویرونه داخل سینما رکس، مسعود کیمیایی بخش‌هایی از فیلم رئیس رو فیلمبرداری کرد و واروژ کریم مسیحی هم سکانس‌هایی از فیلم تردید رو. چسبیده به سینما رکس، سینما البرز بود که هنوزم تابلوش سر جاش ایستاده. دالون درازی که به حیات میرسه و بعد سینما. هنوز ویترینای خالی سینما رو میتونی توی دالون ببینی. ویترینای برنامه آینده سینما که یه وقتی سرگرمی خیلیا دیدن عکسای هنرپیشه‌ها توی اونا بود. این سینما سال 1346 توسط محمد خادم که کشتیگیر بود افتتاح شد. گفته میشه که قبل از انقلاب به خاطر سابقه ورزشی آقای خادم، حبیب الله بلور و آقای طالقانی و آقا تختی به این سینما رفت آمد داشتن. پرویز دوایی در مورد سینما البرز نوشته روبروی سینما ایران در خیابان لاله‌زار سینما البرز بوده که بعدها فهمیدیم جزو ابواب جمعی سینمای ایران است. سینما البرز 3-4 درجه نازل‌تر از سینما ایران بوده و فیلمهایش خطاب به تماشاچی وسیع‌تری صادر می‌شد. سینما البرز 3-4 سالی بعد که فکستنی تر می شود شروع به نشان دادن فیلم های صراحتن لاتی می کند و ما نخستین سریال های کامل خودمان را در آنجا می بینیم. این سینما با فضای مندرس، دیوارهای گونی کشیده، صندلی های چوبی به رنگ قهوه‌ای سوخته و صفحه های خشداری که بین نمایش و یا جلوتر از نمایش فیلم می گذاشت، با تالار کم نور و دیوار گچی قهوه رنگی که به ارتفاع 1.5 متر طبقه فقیر و محروم شش قرانی را از بقیه سینما جدا می کرد، عزیزترین سینمای همه عمر ما می شود. ایوب شهبازی هم در کتاب یک روستایی در لاله‌زار نوشته به هر حال سینما البرز در داخل کوچه میان دو نام آشنا قرار گرفته بوده. یکی سینما رکس و دیگری کاموا فروشی معروف توماجیان. وقتی وارد ورودی شبیه به کوچه سینما البرز می شدم، انگار احساس استقلال بیشتری داشتم. چون این دالان بدون سقف با ورودی سینما فاصله داشت و همین فرصت مانور دادن برای دیدن پوستر برنامه‌های آینده داخل ویترین نصب شده در دو طرف بود. البته سید مهدی خادم، فرزند مالک سینما البرز، درباره این سینمای قدیمی به خبرگزاری ایلنا گفته بود این سینما در سال 1319 تأسیس شده و در ابتدا سینما ایران نام داشته و بعد در دهه 1330 به سینما البرز تغییر نام داد. پدر من در سال 1346 این سینما را خرید. اما ضلع سوم این مثلث و سینما ایران تکمیل می‌کنه. با سردری فلزی و شطرنجی که پرویز دوایی ازش به عنوان چشم و چراغ لاله‌زار یاد می‌کنه. میگه گل سینماهای تهران و بهترین سینمای شهر البته سینما ایران در قلب خیابان لاله‌زار بود که مشتری‌های ثابت خودش رو از بین تیپ و طبقه‌ای خاص داشت. طبقه مرفه‌تر یا طبقه‌ای که به مسخره بهشان فکلی مآب می‌گفتند و یا کسانی که می‌خواستن موقتاً بین این افراد احساس رفاه کنند. یکی از معروف‌ترین عکس‌های تاریخ سینما عکس ازدحام مردم تو لاله‌زار که برای تماشای فیلم طوفان در شهر ما خیابون رو بند آوردن.
پدر منو میشناسین؟ ایشون دکتر شرافتپور.
کسر هر کس میخوای باش، برای ما فرق نمیکنه. چرا مزاحم اون زن شدین؟
چه زنی جناب سرهنگ؟
اصلا موضوع زن در کار نیست جناب سرهنگ. اونا دروغ میگن. باور کنی ما علی نرفا نیستی. ساکت. من با تو حرف نزدم، از آقا سوال کردم. مثل اینکه اولیای شما شما رو خیلی لوس و نونور بار آوردن. اینطور نیست؟ خجالت داره. لابد تحصیلم میکنین ها؟
بله بله.
ایوب شهبازی درباره سینما ایران نوشته روبروی این دو سینما رکس و البرز سینما ایران قرار داشت. با آن سردر شطرنجی استوانه ای شکل و زیبا و محوطه باز و باغمانندی که سالن تابستانی این سینما بود. در آن زمان سینماها مثل امروز وسایل تهویه و خنک کننده نداشتند. به همین جهت خیلی از سینماها سالن تابستانی جداگانه داشتند. حتی تعدادی از سینماها با سالن تابستانی شروع به فعالیت نمودند و بعدها سالن سرپوشیده متصل به آنها را اضافه کردند. چند فیلم سرگرم کننده در سینما ایران دیدم، از جمله کوه نور، مغول اعظم و تعداد زیادی فیلم‌های ایرانی مثل خداداد، لیلی و مجنون، سلطان قلب ها.
یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم دلم بی تو چه کنم. پیش عشق زیبا زیبا خیلی کوچیکه دنیا دنیا، با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت نکنم.
چند قدم که بری بالاتر، همهمه کوچه مهران و بوی پارچه و لباس نو مشامتو پر میکنه. مهران و برلند دو کوچه هن که لاله‌زار رو قطع کردن. شاید دوتا برادر که از شهرستان به عشق سینما اومدن تا لاله‌زار رو به دست فروشی افتادن. یکی اسم خودشو گذاشت مهران و رفت تو کار لباس عروس و پارچه و لوازم آرایش. اون یکی هم اسمشو از دیوار سفارت چسبیده بهش برداشت و شد برلن و رفت تو کار لباس. حالا مهران و برلن به تنهایی لاله‌زار رو با نور و رنگ و زندگی که به اطراف می پاشن زنده نگه داشتن. زندگی برای لاله‌زار یعنی حضور، یعنی رفت و آمد، و از این نظر لاله‌زار حالا زندگیشو مدیون این دوتا کوچه است که مردمو به سمت خودشون میکشونن. نبش لاله‌زار و بر خیابون استانبول یا جمهوری همین چند سال قبل یه شیرنی فروشی بود که نونخامه‌های بزرگش مردم از دور تا دور تهران به سمت خودش میکشوند. این شیرینی فروشی توسط عبدالحسین معیلی ساخته شد با آب سرد کن و سقفی آینه کاری. این شیرینی فروشی همزمان با خراب شدن سینما ارم برای همیشه بسته شد. حالا درست سر لاله‌زار قدیم هستی. سمت چپت تا چند سال قبل پلاسکو خود نمایی میکرد و سمت راست بعد از چهارراه مخبر و دوله میره تا میدون بهارستان. با رد شدن از خیابون جمهوری وارد لاله‌زار نو میشی. نبش لاله‌زار نو دوتا ساختمون قرینه هم مثل دوتا ستون خیابون رو نگه داشتن. ساختمون سمت راست که کلاه فرنگی داره یه وقتی کافه پارس بود، همون کافه‌ای که اولین فیلم ایرانی آبی و رابی در اون ساخته شده. اما شهرت این مکان برمیگرده به سال 1313، وقتی که یه معلم ورزش برای انجام حرکات نمایشی از بالای اون پرید. کافه پارس طبقه دوم ساختمون بود و اونطوری که توی بعضی اسناد اومده جواز اون به اسم مسافرخونه ثبت شده، و این یعنی که کافه چند اتاقی هم برای کرایه به مهمونا داشته. طبقه پایین که یه لباس فروشیه، مدتی جواهر فروشی مظفریان بود. روبروی این کافه، کافه آیبتا بود که زمانی پاتوق ملک الشعرای بهار بود. 10 قدم بالاتر از کافه آیبتای سابق، تابلوی نئون عمودی که به آسمون رفته و اسم متروپول رو خودش داره، خودنمایی میکنه. تابلوی نئونی که البته زمان ساخت فیلم متروپول اونجا نصب شده. سینما متروپول که بعد از انقلاب شد رودکی، یکی دیگه از سنگ قبرای لاله‌زاره. معمار این سینما وارتان هوانسیان بود. سینمایی با ظرفیت 800 نفر همراه با راه پله‌ای که مثل قصرهای اروپایی پیچ می‌خورد تا بالکن. انگار که اون دوران سینما رفتن یه آیین بود که باید در یک معماری اصیل و درست اجرا می‌شد. ایوب شهبازی درباره این سینما می‌نویسه: سینما متروپول، رودکی اول لاله‌زار نو سمت چپ، روبروی پاساژ شعله و فروشگاه شهرزاد قرار داشت که در سال 1325 با فیلم نگهبان مبارز افتتاح شد. بنای این سینما از معماری‌های فاخر دهه 20 اثر استاد وارتان هوانسیان است که از زیباترین ورودی و سالن انتظار برخوردار بود و مالکین خوبی داشت. بهبهانی و اسماعیلی صاحبان سینما متروپول بودند. اسماعیلی سهمی هم در استودیو الوند داشت و در همان دوره استودیو داری رئیس نمایشات فیلم هم بود. حالا از این جای لاله‌زار شاید سیموکاپ فروشا کمتر شده باشن، اما نوبت لوستر فروشاست که خیابون و قرق خودشون کنن. 100 قدم بالاتر از متروپول پاساژی به اسم چلچل است. این پاساژ یادآور هیچ خاطره ای نیست، چون بقایای اون خاطره طوری نابود شده که تنها باید به تاریخ شفاهی باقی مونده از اون کفایت کرد. گفته میشه اینجا روزگاری کافه‌ای بوده که زنان لهستانی مهاجر که از جهنم سیبری به ایران اومده بودند برای خودشون کسب و کاری راه انداخته بودند. مهاجرانی که سرنوشتشون از ساعت 4:54 صبح اول سپتامبر 1939 تغییر کرد. از لحظه حمله آلمان نازی به لهستان و شعله‌ور شدن آتش جنگی که تا اون ور اقیانوس هند و ژاپن هم کشیده شد. با سقوط ورشو و امضای قرارداد بین رایش سوم و استالین، لهستان دو تکه شد. ارتش شوروی که هنوز با هیتلر وارد جنگ نشده بود، تصمیم داشت بخشی از لهستان خالی کنه و ارتش خودش رو جهت روز مبادا اونجا مستقر کنه. ساکنین این مناطق هم آواره شدن و به اردوگاه‌های کار اجباری منتقل شدند. این سفر مرگبار جون عده زیادی از اونا رو گرفت. گرچه اونایی که سالم به شوروی رسیدن هم سرنوشتی بهتر از مرگ نداشتند. اونا یا توسط نیروهای ارتش سرخ کشته شدن و توی گورهای دست جمعی در جنگل‌های سیاه دفن شدن، و یا اینکه در کالخوزه‌های سیبری غربی و حاشیه دریای سفید مجبور به کار اجباری شدن. اما سرانجام در آگوست 1941 ورق برگشت و شوروی که در محاصره هیتلر بود به فکر اتحاد با انگلستان و آمریکا افتاد. تبعات این اتحاد هم امضای موافقتنامه‌ای برای بازگشت اسرا به کشورشون. بهترین راه انتقال اسیرای لهستانی و سربازایی که باید تتمه جونشون رو خرج جنگ می‌کردن، عبور از کشور همسایه جنوبی شوروی یعنی ایران بود. سرزمینی که با وجود اعلام بی‌طرفی در جنگ با حمله و محاصره سه کشور متفق درگیر جنگ شده بود. بر اساس اسناد رسمی در بهمن 1320 فرمانداری رشت به وزارت کشور اعلام میکنه که متفقین خواستن ارتش لهستان از ایران عبور کنه. ارتشی که همراهش کودکان و زنان کهنسال هم بودن. تعداد زیادی از این اسرا بیمار بودند و همراه خودشون تیفوس و مالاریا و پلاگ را آوردن و خیلی از اونها توی انزلی بر اثر بیماری مردن. شاهرخ مسکوب درباره پاساژ چلچله و کافه‌ای که حالا هیچ نشونی ازش نیست نوشته: آن زمان در لاله‌زار نو پاساژی بود به نام چلچله. این پاساژ زیرزمینی داشت به مساحت 1800 متر مربع که ابتدا انبار زغال بود و متعلق به محمد رضا تهرانچی، وکیل مجلس 16. بعدها این محل به کافه رستوران پولونیا، یکی از اعیانی ترین کافه رستوران های تهران، تبدیل شد. در کتاب لهستانی های ایران اومده که این کافه یکی از اعیانی ترین کافه های ایرانی بود. مشتری های اون اغلب ایرانی ها بودن و نظامیان آمریکایی هم به اونجا رفت آمد داشتند. در این کتاب به جشن افتتاحیه کافه هم اشاره شده. این کافه 20 سالی به کار خودش ادامه داد و حالا تبدیل به یکی از لوستر فروشی های لاله‌زار شده. 100 قدم بالاتر از پاساژ چلچله بعد از هتل مرکزی آخرین سنگ قبر لاله‌زار خودنمایی میکنه. سنگ قبری از جنس کریستال. اصغر تحویلی سال 1324 این سینما رو راه انداخت و بعدها به صابر رهبر، تهیه کننده و کارگردان مشهور سینما فروخت. سینمایی که با مدیریت آقای رهبر وجهه روشنفکری خودش رو هم حفظ کرده بود و پای ثابت اکرانهای جشنواره فجر بود. سینمایی با ظرفیت 640 نفر و یک کتابخونه کوچیک کنار دستش. نسل‌های مختلفی توی سینما کریستال فیلم دیدن، از آپاچی تا داستان استریت که توی بخش بین الملل جشنواره فجر نمایش داده شد. خیلیا گرمای بخاری‌های بزرگی که سالن رو توی بهمن ماه گرم می‌کرد رو هنوز به خاطر دارن. بالاتر از سینما کریستال یک کوچه است به اسم پیرنیا که تکه‌ای از املاک خانواده پیرنیا بوده. خانواده‌ای که دو صدر اعظم، نخست وزیر و تعدادی چهره فرهنگی رو به تاریخ ایران معرفی کرده و نقش مهمی در تدوین قانون اساسی مشروطه داشته. پدر این خانواده میرزا نصرالله مشیرالدوله صدر اعظمی بود که فرمان تشکیل مجلس به اسم و امضاش ممهور شده. میرزا نصرالله دو پسر داشت که مثل پدر وارد سیاست شدند. حسن پسر بزرگتر که مثل پدرش مشیرالدوله لقب گرفته بود، سالهای پس از مشروطه تا روی کار اومدن رضا شاه با 4 بار ریاست الوزرایی، 17 بار وزارت در کابینه های مختلف و 5 دور نمایندگی مجلس شورای ملی در قامت یکی از ارکان اصلی مشروطه ظاهر شد. مشیرالدوله با 7 بار تصدی وزارت عدلیه در نوسازی تشکیلات قضایی نقش مهمی ایفا کرد. اگرچه دادگستری نوین ایران در دوران سلطنت رضاشاه و به همت علی اکبر داور شکل گرفت، اما این مشیرالدوله بود که با نوشتن قانون تشکیلات وزارت عدلیه و قانون اصول محاکمات سنگ بناش رو گذاشت. سال 1302 چهارمین و آخرین کابینه مشیرالدوله با کارشکنیای رضاخان سردار سپه سقوط کرد و 2 سال بعد هم سلسله قاجار ور افتاد. اینجا بود که دوران خانه نشینی اون شروع شد و به تألیف کتاب‌هایی چون ایران باستان و داستان‌های ایران قدیم ختم شد. داوود پیرنیا مؤسس کانون وکلای دادگستری و بنیانگذار و مدیر برنامه گلها که میراث گرانبهای موسیقی ایرانی است، پسر حسن پیرنیا یا همون مشیر الدوله است. حالا خونه پیرنیا که روزی روزگاری حسن پیرنیا در قامت مشیر الدوله و روزی دیگر در قامت مردی که دست از سیاست کشیده و دست به قلم برده در اون میزیسته، در انتهای همین کوچه پیرنیا است. خونه برادرش مؤتمن الملک رئیس مجلس شورای ملی هم که در اواخر عمرش یعنی اوایل دهه 20 ساخته شده و ارزش معماریش به مراتب کمتر از خونه مشیر الدوله است، توی همون کوچه است و در اختیار نوادگان. عمارت پیرنیا اما در دو طبقه و یک زیرزمین ساخته شده و حیات فراخی داره. سفره‌خانه، چایخانه یا شربتخانه، کتابخانه مرحوم مشیر الدوله، اتاق نشیمن، چند اتاق استراحت و یک انبار بزرگ این عمارت رو شکل میده. چایخانه مزین به کاشی‌های خشتی بزرگی منقوش به شخصیت‌های اساطیری. زیرزمین این خونه برای فصول گرم سال مورد استفاده قرار می گرفت. در شمال شرق بنا مطبخ و اقامتگاه خدمه قرار داشته. طبقه اول مختص ساکنان خانه و طبقه دوم برای پذیرایی از مهمونا در نظر گرفته شده بود. دفتر کار مشیر الدوله هم سمت راست بنا و در طبقه اول قرار داشت. اتاقی وسیعی که در دو طرفش قفسه کتاب‌های مرجع خودنمایی می‌کنه و میز کارش مثل جزیره‌ای بین کتاب‌ها در انتهای اتاق تک افتاده. در این اتاق عکس‌هایی از میرزا نصرالله خان مشیرالدوله، پدر حسن پیرنیا، شخص خود حسن پیرنیا همراه نمایندگان ایران در صحن مجمع ملل متفق در ژنو بر دیوار نصب شده و چندین عکس خانوادگی هم روی میز کار قرار گرفته. در این عمارت بالابری هم تعبیه شده بود جهت حمل غذاها و نوشیدنی‌ها از زیر زمین و مطبخ به طبقات بالاتر. خیلی از خوانندگان برنامه گلها توی چایخونه همین عمارت تست صدا دادن و حالا شاید چهچههی گم شده باشه توی تار و پود خشتهاش. مشیرالدوله این خونه رو به شکوه اعظم همسرش بخشیده بود که ایشون هم وصیت کرده بود تبدیل به بیمارستان بشه. سالها پس از درگذشت مشیرالدوله بخشی از حیات از عمارت اصلی تفکیک شد و به عنوان مطب پسر مشیرالدوله مورد استفاده قرار گرفت و بعدها توسط وراس به فروش رسید. این خونه سال 1350 خورشیدی تخلیه و متروک شد و سال 1358 توسط مهدی و ولی الله پیرنیا به وزارت بهداشت و بیمارستان فرح پهلوی اکبرآبادی فعلی واگذار شد. اما اسناد اون به نام پژوهشگاه علوم پزشکی ثبت شد و حالا این مجموعه به عنوان مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل شناخته میشه.
دردی درد کشیدن زکف ساقیش روز و شب بی خود و بی خواب در افغان بودم یا
از کوچه پیرنیا تنها 10 قدم تا خیابون منوچهری فاصله است. خیابونی که به 3 چیز معروفه: عتیقه، چرم، چمدان و حالا لوازم آرایشی. اما داستان اصلی این تقاطع متعلق به رئیس پلیس فرنگی تهران کونت دومونت فرت که هنوز خیلی ها به اسم اون این چهار راه میشناسن. چهار راه کونت. کونت متولد ناپل بود. سال 1878 میلادی ناصرالدین شاه از امپراتور اتریش درخواست مستشار نظامی کرد. امپراتور 4 نفر مستشار نظامی را به ایران فرستاد که یکی از اونها کونت دومونت فرت بود. کونت موفق شد 1 سال بعد نظامنامه نظمیه ایران را به تصویب شاه برسونه. کونت در بدو ورود در خونه‌ای واقع در سرتخت بربری‌ها پشت پارک ظل السلطان ساکن شد و بعدها که فهمید مورد لطف و عنایت بیش از حد همایونی واقع شده، تصمیم گرفت خونه‌ای در خور داشته باشه. پس زمینی در ضلع شمالی خیابون لاله‌زار رو از ظهیرالدوله خریداری کرد و با همسر، 1 دختر و 2 پسرش به اونجا نقل مکان کرد. کونت از سال 1296 قمری تا 1309 قمری رئیس پلیس و وزیر نظمیه بود. منصب امیر تومانی داشت و سالانه 3000 تومان حقوق این منصب رو دریافت میکرد. کونت لقب نظام الملکی رو هم از ناصرالدین شاه گرفته بود، اما مخالفت مردم با قرارداد رژی و قبول شرط مردم دال بر کنار گذاشتن خارجی‌ها توسط شاه باعث برکناری جناب کونت شد. کونت سال 1335 برابر با 1916 میلادی زمان سلطنت محمد علی شاه در تهران درگذشت و جسدش رو در گورستان کاتولیک های دولاب به خاک سپردن. حالا از خونه کونت تنها یه اسم باقی مونده به اسم چهار راه کونت که تک و توک قدیمی های لاله‌زار قراراشون رو اونجا میذارن. 100 متر دورتر از این 4 راه به ساختمونی از معماری‌های وارتان هوانسیان معروف به هتل لاله می‌رسی. این بنای 6 طبقه با ایوان‌های پر از موج و نمای سیمانی سال 1334 ساخته شد. گفته میشه این ساختمون به منظور استفاده مجتمع تجاری ساخته شده و مدتی هم دفتر اصل 4 بوده و بعد از اون به عنوان خوابگاه استفاده کردن. حالا اما وضعیتی بهتر از گراند هتل نداره و لابد به انبار سیم و کابل یا تریکوها تبدیل شده. لاله‌زار اینجا با رد شدن از خیابون کوشک و نزدیک شدن به هیاهوی خیابون انقلاب تموم میشه، ولی لاله‌زار واقعی که حک شده توی ذهن و خاطره یه نسل مگه به همین راحتی تموم میشه؟ درسته که اون مرد خندون و شیک پوشی که قرار بود لبخندش بشه امضای لاله‌زار، حالا گم شده تو قوزش و داره دنبال خاطراتش توی جوی آب و قاطی سیما و لوستر فروشی ها میگرده. خسته از تاریکی شب ها درسته همه چیز دست به دست هم داده تا یه سری خاطره اصلاح نسل بشه و لاله‌زار که همیشه پر بوده از خنده سرشار بشه از اخم و تشر و عربده ی کاسبای همیشه نگران. اما لاله‌زار توی ذهن همه آدمایی که یه روزی تو سینما رفتن، فیلم دیدن، کاباره رفتن و خندیدن، همیشه همون مردیه که میخنده. به جز اشک غم تو بارانی به کویر دلم نمیریزد، جز نوای غم و پریشانی ز دل ساز من نمیخیزد. راوی محسن بهرامی. روم آهست از سر راحت برو دست خدا به همراه.